خب گزارش آقای صالحی رو از مسابقات سوارکاری که در آقلا برگزار شده و فردا هم ادامه داره، کورس پاییز رو شنیدید. در این لحظه ارتباطمون با مربی اسبق تیم ملی سوارکاری و دارنده مدال طلا که آقای علی اکبر رضایی باشند برقرار شده. عرض کنم که ایشون از محل مسابقات پرش با اسب در استان البرز، من واسه جاشو دقیقا نمیدونم، حالا از آقای رضایی خودشون میپرسیم که کجا هست. اونچه که من میدانم معمولا کردان هم در اون منطقه البرز یکی دوتا باشگاه هستن که فعال هستن. حالا ببینیم آقای رضایی الان کجا هستن. آقای رضایی سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام آقا، حال سرکار؟
تشکر میکنم، شما خوبی؟
انشاءالله امیدوارم که شماها خوب باشید تا این ورزشا بتونن یه تکون بهتری بخورن.
انشاءالله. کجا الان دقیقا تشریف دارید آقای رضایی؟
الان این باشگاه سوارکاری فرمان آراست در یک کیلومتر مونده به کرج البرز.
از کدوم سمت؟ از سمت تهران دیگه. بله
بله، از طرف تهران یک کیلومتر مونده تقریبا باشگاه سوارکاری فرمان آراست گرندره که مسابقات مهمی اینجا انجام شده.
بخش خصوصیه دیگه، درست عرض میکنم؟
خصوصی هست بله، ولی تمام سوارکاران در اینجا کار میکنن، ورزش میکنن.
این مسابقات پرش با اسب رو توضیح میدید که
این مسابقات امروز به جام بزرگ داشته آقای علیزاده رئیس هیئت سوارکاری البرز هست.
بله، چند سوارکار توی این مسابقه حضور دارن؟
والا من دیروز تا حالا دیروز و امروز و فردا بوده که نزدیک 400 سوارکار شرکت میکنن.
از استان البرز یا این که نه از سراسر
همه جا شرکت میکنن، از تهران، البرز، همه جا.
و خیلی خوبه 400 سوارکار. بعد هر کدوم با اسبای خودشون دیگه، درست عرض میکنن؟
هر کسی با اسبای خودشون.
بعد آقای رضایی برای من و قطعا برای شنوندگانمون، حالا مثلا دارم عرض میکنم، یک کسی که از جنوب کشور میاد، یک کسی که از شمال کشور میاد، اینا اسباشون رو به هر حال سخت نیست حملش؟ به نظر شما هزینه بره بله. هست دیگه، درست عرض میکنم؟
بله فرمایشتون درسته، این اسبا همه قرنطینه شدن و هیچ اشکالی نیست، منتهاش میان برای مسابقه و اینا توی این مسابقات شرکت میکنن و جایزه های خوب میگیرن.
میزان جایزه ها چقدر هستش؟ در چه حدودی؟
توی این مسابقه امروز تا 8 میلیون داره. نونهال نوجوانان هم جایزه دارن، برای تشویق همه هستش. خوشبختانه با البرز خوب تونسته و این ورزش رو دور بهش بده و تشویق کننده زیاد داره و علاقمند هم زیاد داره. امیدوارم که این موضوع بین تهران و البرز خیلی رونق بیشتری بگیره
انشالله.
بتونن اینا سوارکارهای بهتری رو به جامعه تحویل بدن
انشالله. خب آقای رضایی برگردیم به خودتون، شما الان چند سالتونه جناب رضایی؟
من 81 سال.
ماشاءالله، انشالله که سالیان سال زنده باشید، سرها رو قبراق. چه زمانی عضو تیم
من پرش و کورس و چوگان و درساج و همه رو پشت سر گذاشتم.
درود بر شما. در چه سالهایی فعال بودی عضو تیم ملی بودید؟
من پرش.
در چه سالهایی؟ بله.
سال 68.
کی شروع کردید که سال 68 موفق شدید مدال بگیرید؟
نه مدال بگیرم نه، اون که 32.
نه خب شما سال 68 چی؟ آقای رضایی سال 68 چه اتفاقی افتاد؟
سال 68 تیمم رو انتخاب کردم بردم کره جنوبی.
نه من در مورد خودتون بفرمایید، شما از کی سوارکاری شروع کردید؟ چه زمانی به عضویت تیم ملی
شروع کردم؟ از 3 سالگی شروع کردم، الان 81 سالمه. یه روزم از سوار نشم زیاد میزون نیستم، اینه که همیشه همینطور سر حال و قرارم میخوام توی مسابقات به امید خدا دو مرتبه شرکت.
درود بر شما. چه سالی به عضویت تیم ملی در اومدی؟
من از اول تیم ملی بودم، برای اینکه پرش با اسب رو خدا بیامرزه سرهنگ نشاطی و بعدش هم من، ایشون که فوت کرد خدا بیامرز، بعدش هم من این ورزش رو.
خب سالش رو بفرمایید، بعد چه سالی مدال طلا گرفتی؟
مدال طلا، مدال برنز رو انفرادی سال 67 گرفتم، 68 مربی تیم ملی شدم، رفتم تیمم رو بردم و مدال طلا گرفتم.
تیم رو بردید مدال طلا گرفتن، درست از من؟ شما خودتون مدال طلا دارنده مدال طلا نبودید حالا؟
نه.
خب در
قهرمانی های تهران رو چرا؟ 11 قهرمانی های تهران رو بردم.
در سطح کشور چطور؟
در سطح کشور عرض میکنم دیگه.
شما تهران فرمودید.
نه ببخشید، چون آخه تهران همه جا قوی تره.
بله
کارهای تهران.
بله خب عرض کنم که فهمیدی از 3 سالگی شروع کردی، درست عرض میکنم؟
بله.
بعد ادامه دادید همطوری تا امروز که دارید فعالیت میکنید و امروز هم هنوز با نشاط و قبراق و سر حال باز هم همچنان در مسابقات شرکت میکنید. به نظر شما یک سوارکار از کی میتونه شروع بکنه؟ حالا شما اشاره به 3 سالگی.
سوارکارا اینا بهتر از اینه که از 6 7 سالگی 5 سالگی شروع نکنن. اون موقع من اجباراً بعد که دوست داشتم این کار رو دنبال کردم و بعدش هم خب رفتم خارج دوره دیدم فلان این چیزه اونا همه بماند، ولی این سوارکارهای که الان میخوان شروع کنن بهتری که روی 8-9 سالگی 10 سالگی شروع کنن و به امید خدا خاطر جمع باشن که از این ورزش هیچ نگرانی نخواهند داشت به امید خدا و مطمئن باشن که یکی از سوارای خوب این مملکت خواهند شد.
تا کی میتونن یه سوارکار از تا چه سالی میتونه ادامه بده سوارکاری رو؟
تا هر موقعی که میتونه، تا هر موقعی که میتونه راه بره.
یعنی شما که الان 81 سالتونه هنوز اون شرایط رو دارید برای سوارکاری، درست عرض میکنم؟
من دیگه الان که نمیشه که بگم، من الانم با خیلی از جوان ها حاضرم که مسابقه بدم.
با منم مسابقه میدید آقای رضایی؟
اختیار دارید شما.
آقای رضایی یه نکته رو عرض بکنم، من ماموریت زیاد میرفتم توی دهه 60 دهه 70 برای تهیه گزارش. یه جا رفتیم توی یکی از این ایلات سوار اسب شدم، به معنی که سوار اسب شدم هنوز اسب حرکت نکرد، اومد که یه مقدار دور برداره من افتادم زمین، دیگه جرئت نکردم سوار اسب بشم. میگه که از سواریان یه قلقی داره و من نمیدونستم.
نه بایستی که اون اسب رو، حالا اگه اون اسبم سوار نمیشدید یه اسب دیگه سوار شید، برای اینکه اسبا اصولا کسی پا تو رکاب بذاره میدونن که مبتدیه یا اینی که سوارکاره، به خاطر این بوده.
در واقع نمیخواست من رو تحمل بکنه، فهمیده بود که من سوارکار نیستم، ناشیم و بلافاصله ما رو کوبوزن. خب الان وضعیت سوارکاری رو چطور میبینید؟ وضعیت
الان خوشبختانه در کشور ما رقابتی افتاده بین البرز و تهران؟
نه به صورت کلی دارم عرض میکنم، میگم موقعیت سوارکاری در کشورمون الان چگونه است؟
خیلی بهتر شده.
خیلی بهتر شده.
من فکر کنم یک 10-15 تا 20 تای رئیس فدراسیون دیدم.
بله.
الان داره رقابت میفته توی البرز و تهران و همدان و اصفهان و مشهد و اینا.
بله.
اینه که خوشبختانه داره این ورزش رو میاد و خیلی بهتر شده.
ما میتونیم مدال بگیریم در سطح آسیا، در سطح جهانی میتونیم به اون رده ها برسیم؟
امیدوارم در آسیا بتونن یه همچی کاری بکنن، برای اینی که سوارای ما رو هیچ جا ندارن. منتها اینا سوارای ما اسبای نهایت 500 میلیونی میخرن، اونا میرن یه 500,000 دلاری میخرن.
خب ما یه مدت زیادی بحث قرنطینه داشتیم و مشکلاتی از این دست داشتیم توی سوارکاری اگر خاطرتون باشه. اونا یکی از موانعی بود که توی رشته ورزشی سد راهمون شده بود و حالا خوشبختانه اون برطرف شده و همینطور که شما میفرمایید امیدوار هستم که روز به روز وضعیت اون بهتر بشه. مطلب خاصی اگر هست بفرمایید، میخوایم با شما خدافظی بکنیم جناب رضایی.
قربونت برم، همین که شما پشتبان این ورزش هستید من بی‌نهایت ممنونم و امیدوارم که یه روز بیشتری با هم صحبت کنیم که
حتماً
دقیقاً قضیه رو بشکافیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای علی اکبر رضایی، از مربیان خوب تیم ملی در گذشته و از در واقع سوارکاران خوب کشورمون که همینک هم با توجه این که 81 سال دارن همچنان قبراق و سرحال در این رشته فعالن. آقای رضایی با شما خدافظی میکنم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم.
روز شما بخیر عزیز، ممنون شما.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. خدا
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید. انشالله که پنجشنبه رو تا به این لحظه به خوبی سپری کرده باشید. ساعت همین 11:42 هست. همچنان با ورزش ایران ویژه چوگان و سوارکاری در خدمتون هستیم. به سراغ آقای محمد مهدی انتظام، رئیس هیئت چوگان استان گیلان میریم که همین یک مهمان ما هستن پشت خط، تا در مورد وضعیت چوگان در اون خطه از کشورمون هم جویا بشیم که وضعیت اونجا چگونه است. آقای انتظام عزیز سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیزان و عرض تسلیت و تعزیت به خاطر تاسو عاشورایی که پشت سر گذاشتیم در قبولی این عزاداری توسط خداوند از شما عزیزان و همه علاقمندان به اهل بیت. تشکر میکنم از حمایت های شما که پیگیر هستید و گیلان رو در این زمینه با رسانه حمایت میکنید. در خدمت شما هستید.
آقای انتظام، چه مدتی ریاست هیئت چوگان گیلان رو عهده‌دار هستید؟
کلان گیلان بعد از 300 سال که سابقه در چوگان داشت، اولین هیئتش 3 سال پیش به فضل خدا به همت ما وطنی چند از بچه ها تأسیس شد.
بله.
و در راستای معرفی چوگان،
یعنی 3 سال این هیئت چوگان گیلان فعال شده؟
بله بله، گیلان هیئت چوگان نداشته و بازیکنهایش گیلانی در تهران بازی میکردن که از افتخارات ایران هستن.
شما در طول این 3 سال به عنوان رئیس هیئت بودید، درست عرض میکنم؟
خدمتگزار شما بودید.
خواهش میکنم. خب الان وضعیت چوگان چگونه است؟ من شنیدم که مسابقاتی هم به مناسبت هفته دولت برگزار کردید، درست عرض میکنم؟
بله، اولین بار بعد از سالها در شهرستان رشت در هفته دولت یک برنامه نمادین داشتیم. بازی توسط بچه‌های رشت و تالش انجام شد. بله. توسط بازی ما دچار یک بارندگی بسیار شدیدی شدیم، ولی به فضل خدا چون اولین بار بود، این حیرت مردم و مسئولین و علاقه مردم بسیار برای ما جالب بود و تقدیر تشکر استاندار گیلان که از این امر استقبال کردند و موجبات یک سری خیر و برکات برای چوگان رو در گیلان داشته.
چه تعداد چوگان باز تو این مسابقات حضور داشتن؟ همین مسابقات نمادین که میفرمایی؟
با توجه اینکه زمین ما زمین استاندارد نبوده و داخل یک زمین دولتی این کار انجام شده، در مانژ کوچک برنامه‌ریزی شد در حالت مانژ 5000 متری.
چند نفر فرمودین؟
در تیم‌های سه نفری بازی کردن.
میدونم، مجموعاً عرض کردم چند نفر؟
6 نفر بازی کردن. بله. داور بود و
بله.
و
خب خب حالا ببینید، شما فرمودید 3 سال این هیئت فعال شده. با توجه قدمتی که ما در چوگان داریم، چه قدم‌هایی برداشتید برای اینکه بتونید حداقل یه زمین استاندارد در گیلان دست پا بکنید؟
در رشت ها بکنم علارغم قول و فعل هایی که همه مسئولین به ما دادن، اولین گام مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان گیلان به طور اجرایی برداشت. ما هفته گذشته
بله.
زمینی رو در داخل مجموعه ورزشی دیدیم برای تأسیس اولین زمین کوچک در، و این خیلی خوبه که بتونیم به فضل خدا امسال تأسیسش رو به دوستان خبر بدیم، حداقل بتونیم بازی های زمین کوچیک رو در داخل گیلان شهرستان رشت در مجموعه ورزشی داشته باشیم.
پس بنابراین با توجه به توضیحاتی که جنابالی دادید، الان یعنی در حال حاضر فقط رشته که فعال، شهرهای دیگر گیلان به اون شکل فعالیت ندارن در چوگان، درست عرض میکنن؟
نه خیر، تالش ما که مردم کهن، یک شهر بسیار بزرگ و باستانی و
خب طبیعتاً همه علاقمند زیاد داریم، ولی بحث امکانات چی چطور میشه بکنیم؟
ما تالش آکادمی داریم، در رشت هم آکادمی چوگان داریم، در تالش بازیکن داریم، هندیکاپ دارن، خانم و آقا دارن دوره میبینن، بعضیاشون از تالش
خب، به تهران. این تالش شهرهای دیگه چطور؟ مثلا دارم میگم لنگرود به طور مثال، لاهیجان، یا مثلا اون طرف
انجل سر داشته، هیئتش تأسیس شده، در حال فعالیت هستند.
بله.
در حال یارگیری و پرورش بازیکن هستند. شهرستانهای دیگه هم الان ورود کردن، منتها ما اولویت داشتن زمین و ملاک قرار دادیم.
بله.
زمین معرفی بکنن، ما تو قدمهای دیگه بهشون کمک میکنیم.
امکانات چطور؟ امکانات خود چوگان رو الان وضعیت اونجا چگونه است؟
امکانات رو ما میگوید استانی که حتی ما عرض کردم در مسابقه قبلی هیچ چیزی از چوگان وجود نداشته، امروز والی خود 5 تا اسب چوگانی داره برای آموزش و اسبای دیگه که در چوگان داره استفاده میکنه. و جالب این که ما اسبای کاسپیان آوردیم آموزش دیدیم، برای پرورش سوارکار با یه چوگان داریم استفاده میکنیم. امکانات هیئتی ما به انگشتان دست میرسه، ولی حرکتی بود که شد. اگر خدا بخواد اتفاقاتی که قرار بیفته ما بتونیم این زمین رو داشته باشیم و همینجا آکادمی مرکزی استان رو فعالتر بکنیم، لطفا مسئولم کمک کنه. این مشکل این بود که ما واقعا تا 2 سال پیش چوگان میگفتیم در گیلان، چون یه محله از قدیم که 500 سال پیش چوگان بازی میشده اسمش شده چوکان، تمام نظرها به سمت اون متوجه میشده. ما تازه این رو تونستیم آموزش بدیم و بزرگترین حرکتی که الان به زودی انشالله در مهر، اول مهر باید باشه، 17 مهر ما بزرگترین کاری که در چوگان خواهیم کرد، تفاهم‌نامه‌ای که با مدیر کل محترم آموزش پرورش گیلان داشتیم، دبیران ورزشی استان گیلان که بیش از 300 نفر هستند در 2 الی 3 کارگاه با چوگان آشنا میشن و اینها تحت عنوان سفیران چوگان به تمام نقاط استان گیلان اقدام میشن که ما اونجا بتونیم یک کار ریشه‌ای و زیربنایی برای سالهای بعد بکنیم. فلودای بگیم بازیکن، نه، این کار به نظرم کار بزرگی است که بزرگی اتفاق خواهد افتاد
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای انتظام عزیز، لطف کردید توضیحاتی در مورد وضعیت چوگان در گیلان برای دوستان شنونده بیان فرمودید. ممنونم از شما و آرزو میکنم، واقعا اینو از صمیم قلب عرض میکنم، روزی برسد که وضعیت چوگان نه تنها در گیلان بلکه در سایر شهرها و اونجاهایی که علاقمند زیاد داره بهبود پیدا بکنه، امکانات فراهم بشه، امکانات خوب، امکانات زیاد و مشکل خاصی به این شکل وجود نداشته باشه. دست شما درد نکن آقای انتظام عزیز، رئیس هیئت چوگان استان گیلان، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعد.
خواهش میکنم، ممنونم، تشکر میکنم. من هم همه شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. صحبت‌های آقای انتظام رئیس هیئت چوگان استان گیلان رو شنیدید. همون صحبت‌هایی که آقای یوسفی کردن در تبریز، یک از چوگان بازا، اینجا هم آقای انتظام همون صحبت‌ها رو به شکل‌های دیگه مطرح کردن. نبود امکانات، نبود یک زمین چمن استاندارد و مناسب. حالا توی مسابقات چوگان میشه توی زمین های با ابعاد بزرگتر یا ابعاد کوچکتر بازی کرد، ولی همون ابعاد کوچکش رو هم ندارن. یا مثلا باشگاه سهند در تبریز یه باشگاه خصوصی است که اونجا یه سری امکانات هست، به هر حال کسی بخواد بره باید کلی هزینه در واقع اونجا بده، همونجوری نیست که بخواد برن کسی بره اونجا به اصطلاح چوگان بازی بکنه. الان توی گیلان صحبتایی که آقای انتظام کردن رفته رفته داره شکل میگیره. 3 سالم بیشتر نیست که اصلا هیئت فعال شده. شاید خیلی از شهران به همین شکل باشه، من دقیقاً اطلاع ندارم. ولی امیدوار هستم که با یک درایت و دلسوزی و پشتکار کسانی که در مقام رئیس هیئت قرار میگیرن یا دست اندرکاران هیئت دلسوزی بکنن، پیگیری بکنن، به هر حال تلاش بکنن، بتونن واقعاً حامیان مالی دلسوزی هم پیدا بکنند، میتونن این رشته رو فعال بکنن، امکانات برشون فراهم بکنن و تا اونی که میاد دلسرد نشه. یه کسی که بخواد بیاد تو این رشته در همون وهله اول بیان بگن شما، مثال دارم عرض میکنم، باید اینقدر هزینه بکنید و اون خب کسی که نداشته باشه نمیتونه دیگه، منصرف میشه، پشیمون میشه، میره کنار. ولی کسانی که به هر حال امکانات داشته باشن که اون بحث دیگری است، اما اگر امکانات فراهم بشه در اختیار یه علاقمند قرار بدیم، شما مطمئن باشید که میاد و به هر حال خودش نشون میده. اگه استعداد داشته باشه، توانایی لازم داشته باشه که رشد میکنه حتی در حد ملی، اگر نه که دیگه اون وضعیتش مشخصه. برای همه عزیزانمون آرزوی موفقیت میکنیم، اونهایی که علاقمند به چوگان هستن. خب ارتباطمون برقرار شده در این لحظه با آقای یاشار بویر، مسئول برگزاری مسابقات پرش با اسب، اونجایی که با آقای رضایی صحبت کردیم، آقای علی‌اکبر رضایی که از قهرمانان رشته سوارکاری بودن، توضیحاتی رو دادن خیلی ناقص در مورد مسابقات، چون ما با ایشون در مورد خودشون صحبت کردیم. حالا می‌خوایم در مورد این مسابقات که آقای یاشار بویر سرپرستی اون رو عهده‌دار هستن گفتگویی انجام بدیم، توضیحات بیشتر و کامل‌تر رو در مورد این مسابقات از زبان آقای یاشار بویر بشنوید. سلام جناب بویر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام قربان، خسته نباشید دیگه به شما و دوستان عزیز.
محل دقیق عرض کنم که محل برگزاری این مسابقات پرش با اسب هست دیگه، درست عرض میکنم؟
بله درسته.
دقیقاً محلش کجاست؟ اون گفتن 1 کیلومتر میده به تهران، از طرف تهران به سمت کرج، درست؟
بله، اینجا واقع در اتوبان تهران کرج،
بله،
روبروی شهرک جهان‌نما خاتم‌العلوم یا هستش، باشگاه سوارکاری فرمان‌آرا.
باشگاه مجهزیه؟
بله.
بله. خب این مسابقات طی 3 روز برگزار میشه، فردا روز پایانی شه دیگه، درست عرض میکنم؟
بله درسته.
چند ورزشکار از چه استانهایی در این مسابقات حضور داشتن؟
بله، این مسابقات در 3 روز برگزار میشه که در رده‌های سنی مختلف هستش، با حدود 500 رأس اسب و سوارکار که در استان البرز همچین چیزی بی سابقه بوده.
خب همینجا این سوال پیش میاد که این 500 رأس چجوری نگهداری میشه در اونجا؟
خب بالاخره سعی کردیم تا جایی که میشه امکاناتی بدیم به سوارکارا و اسبها، و بالاخره اسب خودمون از باشگاه خارج کردیم و اسبایی که مال دوستان سوارکارا و مربی هستن که از شهرستان حضور پیدا کردن در اینجا، ما بهشون جا دادیم و مهمان
بازی میکنه. این رشته ورزشی و برگزاری این مسابقات یک در واقع یک مسابقات دلیه دیگه، یعنی هر کسی که هم نمیتونه و هر کسی هم میادش در واقع علاقمنده، چون هزینه باید بکنه، درست عرض میکنم؟
بله درست هستش. خب این رده‌هایی که داره برگزار میشه رده‌های سنگینی هستش، رده‌هایی که ارتفاعش در هر رده سنی بالا هستش، و خب سوارکارهای خوبی باید توی این مسابقات شرکت
کنن. نه ببینید، یه سوارکار از شمال کشور، از جنوب کشور، از شرق غرب میاد، به هر حال باید با اسب خودش بیاد، درست عرض میکنم؟
بله درست.
حمل این اسب، آوردنش، به هر حال نگهداریش، امکاناتی که نیاز داره، اینا هزینه بر هست. من از این بابت میگم
بله،
که شما فراخوان میدید به صورت آزاد میان دیگه، درست عرض میکنم؟
بله درست هست، چون الان از تمام شهرستان ها در این مسابقات حضور پیدا کردن و دقیقاً حرف شما درست هستش. بله خب هزینه‌های سنگینی رو دادن تا تونستن این اسبا رو به این مسابقات.
فقط در یک ماده پرش با اسب یا اینکه نه در مواد دیگه هم مسابقه برگزار میکنید؟
اینجا نه، این سه روز فقط در رده پرش با اسب مسابقات، ولی رده سنی‌های مختلف هستش.
بله، عرض کنم که جوایزی هم در نظر گرفتین دیگه قطعاً، درست عرض
میکنم؟ بله 100% جوایز خیلی خوبی داره. و
میشه توضیح بدید این جوایز چیا هستن؟
جوایز مدال هست، روزت هست، روبان، کاپ، حکم و مقداری نقدی، جوایز نقدی.
خب اون مقدار بالایی که برای قهرمانو در نظر گرفتید برای برنده ها چه میزانی هستش معمولا؟
حدود 100 میلیون تومان جایزه در نظر گرفته شده برای این رده مسابقات.
100 میلیون فرمودین؟
بله بله.
100 میلیون در واقع تقسیم میشه دیگه، درست
عرض میکنم؟ بله در مجموع نقدیش تقسیم میشه. بله.
بعد برای سوارکارا ورودی هم در نظر گرفتین؟
به ورودی بله، خب همه ورزشی ورودی داره. خب اینا نسبت به اون رده سنی که شرکت میکنن در مسابقات یه رقمی رو پرداخت میکنن، ولی خب رقم جزئی هستش خیلی.
یعنی این 500 نفری که الان شرکت کردن، این ورودیایی که میدن به اون میزان 100 میلیون که نمیرسه نه دیگه؟
نخه نمیرسه، چون تقریبا تمام مسابقات کمبود هزینه هم داریم ما، یعنی بودجه خودمون تقبل میکنیم.
خب حامی مالی دارید دیگه قطعا؟
بالاخره رئیس استان، رئیس شهرستان ها یه مقداری ها هر کی تقبل میکنه تا بتونین جایگزین این مقدار ضرری که در این مسابقات هست رو ما جبران کنیم.
آقای بویر، فردا مسابقات تموم میشه دیگه، درست عرض میکنم؟
بله، فردا مسابقات تموم میشه و فردا ارتفاعش بین 140 تا 145 ارتفاع موانع رده بزرگ سالان هست که فوق‌العاده است.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای یاشار بویر، سرپرست این مسابقات، که لطف کردی توضیحاتی در مورد برگزاری مسابقات پرش
زنده باشی. من شما دعوت می‌کنم حتما تشریف بیارین، چون مسابقات زیبایی هست از دوستانم.
قطعاً. حالا امروز فردا که این سعادت نصیبمون نشد، ان شاءالله در آتی اگر مسابقاتی برگزار بشه و به ما اطلاع بدید حتما میایم گزارشم تهیه می‌کنم.
ممنون می‌کنم. زنده باشید.
لطف فرمودید. با شما
سلامت باشین. ممنونم. تشکر می‌کنم از شما و همکارانتون.
خدا نگهدار.
شما خدا
و این بود ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان. این هفته در غیاب استاد خودم جناب آقای پیر ایرانی بنده در خدمت شما بودم و این برنامه تقدیم حضورتون کردم. کمی و کاسی رو من ببخشید و باید خداحافظی کنم از محسنتون. تشکر میکنم از آقای شایانی سرابدار محترم برنامه، از احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات که امروز البته زیاد کارشون خوب نبود، انشالله که در برنامه بعد فعال تر باشن. آقای فرزی مزاح کردم، و رضا محمودی عزیز سردبیر و تهیه کننده این برنامه که ایشون هم امروز با ما همراه بودن. برای همگان آرزوی موفقیت میکنم. از حسن رحمانی هم تشکر میکنم، دوست و همکار خوب در واحد ارتباطات. به اتفاق این همکاران روزگاران بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
سیزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا 2004 چین، ایران عمان. گزارشگر مهرزاد عطاران.
شناسه پخش روز جمعه 23 شهریور 15:30. فرکانس پخش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. نام ایستگاه شبکه رادیویی ورزش.
بازی های ماندگار را با عکس های خاطر انگیز در گیرنده های تلویزیونی دیجیتال کانال نمای رادیو ورزش ببینید و بشنوید. بازی‌های ماندگار را دوباره بشنوید در رادیو ورزش نقطه آی آر. محرم است.